ساعت 10 صبح در ایران. این صدای رادیو فرداست. سه مقام ارشد جمهوری اسلامی کشورهای غربی را به توافق هسته‌ای با ایران فراخواندند. شماری از مردم اهواز با تجمع در مقابل استانداری این شهر خواستار مقابله دولت با ریزگردها و آلودگی هوا شدند. باراک اوباما از ولادیمیر پوتین خواست تا با معاهده صلح اوکراین موافقت کند. سلام دوباره، من بنیامین صدر هستم، همراه شما با خبرهای از ایران و جهان. سه مقام ارشد در ایران کشورهای غربی را به توافق درباره گفتگوهای هسته‌ای با تهران فراخواندند. حسن روحانی رئیس جمهوری روز سه‌شنبه در دیدار با مشاور عالی امنیت ملی هندوستان گفت ایران در گفتگوهای هسته‌ای گام‌های لازم را برداشته و اکنون نوبت طرف مقابل است که فرصت را مغتنم بشمارد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به تازگی اعلام کرده بود که اکنون نوبت ایران است که پاسخ مثبت را به توافق نهایی هسته‌ای بدهد. در همین حال علی لاریجانی رئیس مجلس روز سه‌شنبه گفتگوهای هسته‌ای را مفید خواند، اما گفت گفتگوهای هسته‌ای محل چانه‌زنی نیست. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز گفت ایران بیشتر از حقش نمی‌خواهد، اما اگر غرب چیزی بیشتر از مقررات قانونی می‌خواهد، تهران با گفتگوهای هسته‌ای خداحافظی می‌کند. شماری از مردم اهواز روز سه‌شنبه با تجمع در مقابل استانداری خواستار مقابله مسئولان دولتی با ریزگردها و آلودگی هوا شدند. تعدادی از این افراد به خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا گفتند که وضعیت آلودگی هوای اهواز حادتر و خطرناکتر شده و مشکلات تنفسی در میان مردم افزایش پیدا کرده است. در همین حال بنابر گزارش‌ها وزیر بهداشت ایران سه‌شنبه شب با سفر به شهر اهواز از بیماران تنفسی ناشی از ریزگردها عیادت کرد. کاخ سفید میگوید باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در گفتگوی تلفنی با ولادیمیر پوتین همتای روس خود از او خواست تا با معاهده صلح اوکراین موافقت کند. به گزارش رویترز باراک اوباما تهدید کرد که در صورت ادامه سیاست‌های فعلی مسکو این کشور هزینه بیشتری پرداخت خواهد کرد. کرملین هم اعلام کرده که در گفتگوی تلفنی رئیسان جمهوری روسیه و آمریکا بر راه حل سیاسی در قبال بحران اوکراین تاکید شده است. قرار است ولادیمیر پوتین روز چهارشنبه با رهبران اوکراین، آلمان و فرانسه در بلاروس درباره امکان توافق بر سر معاهده صلح دیدار و گفتگو کند. اما آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران روز سه‌شنبه در نشست ستاد حقوق بشر قوه قضاییه گفت فشار غربی‌ها درباره حقوق بشر علیه کشورهای دیگر کاملا سیاسی است. او نقش ستاد حقوق بشر را که برادرش محمد جواد لاریجانی دبیر آن است مهم ارزیابی کرد و گفت امیدوار است با حمایت مجلس و دولت این ستاد بتواند از ظرفیت‌های خود برای مقابله با به گفته او هجمه‌های ضد حقوق بشری غرب بیشتر بهره ببرد. همکارم الهه روانشاد درباره سخنان رئیس قوه قضاییه دیدگاه شیرین عبادی، حقوقدان، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل را جویا شده است.
اظهارات آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه در مورد حقوق بشر تکرار مکررات قبلی است و نادیده انگاشتن حقایقی است که بر همه کس واضح و آشکاره.
خانم عبادی، رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه زنان در جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های مختلف فعالانه حاضر هستند و هیچ منع قانونی برای حضور اونها حتی در مدارج عالی مدیریتی و تصمیم گیری وجود نداره، گفته که اصلا طرح این گونه صحبت‌ها نگاه سیاسی و ابزاری به حقوق بشره. دیدگاه شما به عنوان یکی از اولین قضات زن در ایران که بعد از انقلاب از کار محروم شدید چه هست؟
من و سایر زنانی که به عنوان قاضی در دادگاه‌ها کار می‌کردیم از شغل خودمون محروم شدیم و تبدیل شدیم به کارمندان اداری دادگستری. این یک نمونه از این چه که ایشان ادعا می‌کنند. اما مسئله مهمتری که من می‌خوام اشاره بکنم با اون این است که وقتی که صحبت از حقوق زن می‌شود، حقوق مدنی مقدم است بر حقوق سیاسی. یعنی ما درسته که به عنوان مثال در مجلس شورای اسلامی زن داریم، این درسته که ما یکی از معاونین آقای رئیس جمهور زن هستند، اما چه فایده ای داره وقتی که معاون رئیس جمهور میخواد سفر بکنه و بره به سازمان ملل و از حق مردم دفاع کنه، بایستی شب التماس بکنه به شوهرش که ازش اجازه خروج از کشور بگیره؟ یا چه فایده ای دارد ما وقتی اساتید زن زیادی در دانشگاه ها هستند، اما وقتی که مثلا تصادف میکنند دیهشون نصف دیه مرده، یا شهادت دو زن معادل با شهادت یک مرد طبق قانون، در حالتی که بسیاری از اساتید دانشکده حقوق ما زن هستند. این قوانینی که ما داریم تمسخر گرفتن لیاقت زنان ایران و به تمسخر گرفتن حقوق بشره.
خانم عبادی، صادق آملی لاریجانی میگه که برخی از انتقاداتی که به ایران در زمینه حقوق بشر وارد میشه مربوط به حدود و قصاص است که مبنا و فلسفه خاصی داره. اون گفته که غربی ها میخوان که مبانی سکولار خودشون رو به ما تحمیل کنن. شما در این باره دیدگاهتون چه است؟
سوال من از آقای لاریجانی این است که آیا ایران تنها کشور اسلامی جهان است؟ بیش از 1,400,000,000 مسلمان در جهان زندگی میکنن. شما به من نشان بدهید غیر از ایران و عربستان و احتمالاً یک کشور دیگری در ناکجا آباد جغرافیای جهان، کدام یک از کشورهای اسلامی سنگسار رو هنوز در قانون دارن و اجرا میکنن؟ کدام یک از کشورها قطع دست دزد رو دارن و هنوز اجرا میکنن؟ اسلام میتواند تفسیرهای مختلفی داشته باشد و طبق فتاوی بسیاری از علما مجازات ها بایستی تابع عرف زمان باشند. حکومت ایران این کار رو نمی کند، نمی خواهد. از اقتدار خود در جهت حمایت از خواست مردم بکاهد. و از سوی دیگر دولت ایران به کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر پیوسته متعهد اجرا شده. اگر جرأت داره از کنوانسیون ها بیاد بیرون تا نتیجه رو در عرصه بین المللی ببیند. از سوی دولت ایران به طور دائم درخواست عضویت در شورای حقوق بشر رو می کند و می گوید ما قبول داریم وقتی به سازمان ملل می رود. و از سوی دیگر وقتی که مورد اعتراض قرار می گیره بلافاصله می گوید که ما مسلمانیم و همین است که هست. اگر همین است که هست، پس چرا درخواست عضویت در شورای حقوق بشر رو بارها دادید و رد هم شده؟
خانم عبادی، رئیس قوه قضاییه در گفته هایی که داشته و خبرگزاری ایرنا اون رو منتشر کرده به هجمه های حقوق بشری غرب اشاره میکنه. گفته که ستاد حقوق بشر کار مهمی رو انجام میده و امیدواره که بتونه با حمایت مجلس و دولت از ظرفیت های این ستاد برای مقابله با هجمه های ضد حقوق بشری غرب استفاده بشه. اما ظرفیت های ستاد حقوق بشر ایران اصولا چه هست و چه کاری رو انجام میده؟
ستاد حقوق بشر ایران که توسط آقای محمد جواد لاریجانی برادر رئیس قوه قضاییه اداره می شود، یکی از سازمان های زیرمجموعه قوه قضاییه است و بیشترین تخلفات حکومت ایران از حقوق بشر در مورد کام غیرعادلانه و دادرسی غیرعادلانه است که در ایران داره. یعنی ستاد حقوق بشر ایران مجموعه است از خلافهایی که صورت می دهد. بنابراین نمی تواند اساسا کار مفیدی صورت بدهد. آقای لاریجانی هر بار که رفتن به شورای حقوق بشر و خواستن از ایران دفاع بکنند، مانند برادرشون فقط یک تجربه داشتن: غرب با ما دشمن است و می خواهد فرهنگ ما رو عوض بکند، ما مسلمان هستیم. هیچ نوع فعالیت دیگری همون ستاد ندارد.
و اما صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
امروز 22 بهمن 93 انقلاب ایران 36 ساله شد. 36 سالگی انقلاب ایران را به ملت دروند ایران تسلیت عرض می کنم.
ما در آزادی کامل انقلاب کردیم ولی الان در خفقان کامل زندگی می کنیم.
36 سال سالگرد جمهوری ایران میاد. الان ما داری هر روز میریم خیابان ها، هر سر سیست دوبار میریم سر خیابان ها، میگیم مرگ بر آمریکا یا مرگ بر همان اسرائیل. آیا چیزی گیر ما میاد یا نمیاد؟ آخه چرا ما بریم اونجا گلی خودمون خوش کنیم بگیم مرگ بر آمریکا یا مرگ بر همان اسرائیل، حالا که دهن خودمون پلید کنیم؟ چیزی گر از ضرر و عقب نشینی ما روز روز بدبختر میشیم و بیچارتر میشیم، اما چیزی به ذر سود ما نگیره که بگیم مرگ بر آمریکا. خواهش میکنم، این مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل یعنی چه؟ مثل 30 سال چیزی گیر ما اومده؟ نخیر، گر از ضرر و اینا. تشکر.
جناب آقای خامنه‌ای، رهبر بزرگوار جمهوری اسلامی ایران، به نظر من به جای برگزار کردن این قبیل جشن‌ها، یا بهتر بگم خیمه شب بازی‌هایی که در کشور برگزار می‌کنید، مرگ بر این کشور و اون کشور می‌گید، بیاید به حقوق بشر توجه بکنید، بیاید آبروی ریخته خودتون رو توجه بکنید که چه نقص و چه زشتی که به بار آوردید، بیاید اونا رو حداقل پرده پوشونی بکنید که لااقل خودتونیا به خودتون نخندید. حالا ما به دشمنا کاری نداریم. دانشگاه هستم از استان فاس.
موسیقی صدای خداست، صدای زنم نعمت خداست. حیف نیست یه زنی که صداش خوبه بمیره بی این که چیزی خونده باشه، این گناهه. موسیقی حرام نیست، حلاله.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شماره پیامگیر رادیو فردا هست 0420221122112. شماره پیامگیر رادیو فردا 0420-603-87-4150. آخرین خبرها رو میتونید در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید. اما امروز 36 سالگرد استقرار نظام جمهوری اسلامی است. به همین مناسبت همکارم حسن جعفری گفتگویی کرده با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی، و از او پرسیده که آیا انقلاب در دستیابی به اهداف خود کامیاب بوده یا نه.
انقلاب اسلامی هدفای اقتصادی مشخصی نداشت و رهبرانش عمدتاً به شورای کلی اکتفا می‌کردند، مثل مبارزه با نظام سلطه، تامین خودکفایی، حذف فساد، دستیابی به برابری و غیره. مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی که چند ماه بعد از پیروزی انقلاب به تصویب رسید، پیاده شدن اقتصاد اسلامی رو وعده میده که هدفش به گفته همین متن قانون اساسی تأمین امکانات مساوی و متناسب، ایجاد کار برای همه و رفع نیازهای ضروری است. اینکه جمهوری اسلامی در دهه اول موجودیت خودش نتوانست به این هدفها نزدیک بشه کاملا طبیعی بود، چون که نظام تازه با کوهی از دشواری‌های ناشی از انقلاب و جنگ روبرو شد. ولی بعد از جنگ تا به امروز هم کاری از پیش نرفته و در مجموع ایران بعد از 36 سال با همون مشکلاتی روبرو است که اقتصادهای شکست خورده جهان سومی مثل الجزایر، مصر، ونزوئلا و غیره. نظام برخواسته از انقلاب اسلامی ایران رو در کام یک اقتصاد شدیداً دولتی و وابسته به نفت فرو برد و در حال حاضر هم بیش از هر زمان دیگری گرفتار یک دیوان سالاری نفتی است. اقتصاد میشه گفت که چشم اسفندیار نظام برخواسته از انقلاب 22 بهمنه.
اما آقای خاوند، شما اشاره کردید به مشکلاتی که سالهای اولیه انقلاب پدید اومد و به خصوص جنگی که بین ایران و عراق در گرفت. سالهای بعد از جنگ فرصتی فراهم شد تا به اصلاحات اقتصادی و برنامه‌های اقتصادی پرداخته بشه. گمان می‌کنید که این برنامه‌های اقتصادی عملی شد؟
طی 36 سال گذشته و به خصوص بعد از جنگ ایران و عراق، تلاش برای انجام اصلاحات برای خارج کردن اقتصاد از زیر سلطه دولت و نفت کم نبوده. دولت اول هاشمی رفسنجانی استراتژی تعدیل اقتصادی رو به اجرا گذاشت. محمد خاتمی به استراتژی ساماندهی اقتصادی رو آورد. محمود احمدی نژاد طرح تحول اقتصادی رو پیش کشید که میدونیم در بطنش قانون معروف به هدفمند کردن یارانه هاست. و بالاخره حسن روحانی بسته سیاستی خودش رو مطرح کرد برای مبارزه با رکود تورمی. در کنار اینها برنامه‌های 5 ساله اول تا پنجم هم تصویب شد، ولی هیچ کدوم از تلاش‌ها به نتیجه نرسید و اقتصاد ایران امروز همین هست که هست، با همون بیماری‌های قدیمی که تازه وخیم‌تر هم شدند.
و چرا؟ یعنی چرا این همه تلاش برای انجام اصلاحات اقتصادی تا حالا بی ثمر مونده؟
تو اندازه زیادی به این دلیل که محافل صاحب نفوذ وابسته به هسته مرکزی قدرت سیاسی جلوی انجام اصلاحات رو سد میکنن. در واقع خصوصی سازی واقعی، ایجاد یک اقتصاد رقابتی، تعامل با خارج و اصلاحات دیگه ای از این دست منافع محافل صاحب نفوذ برخوردار از رانت های انحصاری رو به خطر میاندازند. همین محافل تا تا امروز جلوی اصلاحات رو گرفتند و اقتصاد ایران رو در وضعیت فعلی قرار دادند.
به رادیو فردا گوش میکنید.